یک شنبه 17 مهر ماه 1390.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز 11 ذی‌القعده است، سال روز میلاد مبارک وجود مبارک علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیط و سناست. بحث امروز درباره برخی از کلمات نورانی اون حضرت است. انشاءالله تتمه بحث فقهی رو برای روزهای بعد مطرح میکنم. سر اینکه امروز رو تعطیل اعلام نکردیم برای اینکه این خاندان واقعا غریبن و معنای غربت اونها این است که معارف اینها مطرح نیست. گاهی مدعی های میشه یا در مراسم سوگ و ماتم عزاداری های میشه. بحث های فقهی که از این ذوات قدسی رسیده است اونها در حوزه ها مطرح میشه، اما بحث های معرفتی مربوط به توحید و نبوت معاد این گونه از امور کمتر از این ذوات مقدس مطرح میشه. وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه وقتی وارد ایران شدن، همه فلات پربرکت ایران مخصوصا فلات وسیع خراسان را حوزه علمیه کردند. هر جا امام زمان حضور داشت اونجا حوزه علمیه بود. وقتی در مدینه تشریف داشتن این خاندان اونجا حوزه علمیه، وقتی به کوفه تشریف آوردن اونجا حوزه علمی شد، وقتی به ایران تشریف آوردن مخصوصا مرز خراسان اونجا حوزه علمی شد. شما آثار پربرکت حضرت رو در مدت توقفشون در خراسان که بررسی میکنید میبینید بخش وسیع از اینها مربوط به اعتقادات و مسائل فلسفی و مسائل کلامی و اینهاست. بخش کمی از اینها مربوط به مسائل فقهی است و اون روز نیاز به همین معارف بود و حضرت کاملا در همین معارف مناظره هایی داشت، نشست هایی داشت، سوال و جواب هایی داشت، پاسخ به نقد و شبه هایی داشت و مانند. یکی از اون روایات نورانی که الان در این محفل شریف میخونیم به ثوابش نثار روح مطهر علی ابن موسی رضا است، این حدیث است. مرحوم صدور رضوان الله در کتاب شریف توحید که روایات فراوانی را از اون حضرت نقل میکند، در بحث اسماء الله تعالی این روایت نورانی را از وجود مبارک امام رضا نقل میکند. می‌فرماید به اینکه خود صدوق از مشایخ خودش نقل می‌کند. حدثنا احمد بن زیاد بن جعفر الحمدانی رضی الله عنه قال حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم عن ابیه عن ابی سلت عن ابی سلت عبد سلام بن صالح الحروی عن علی بن موسی رضا صلوات الله و سلامه علیه عن ابیه عن آباهی عن علیین علیهم السلام و علیهم السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لله عز و جل تسعتون و تسعون اسمت من دعا الله به استجاب له و من احساها دخل الجنه. اصرار وجود مبارک امام رضا این است که این سندها که غالب اینها سلسلت الذهب است اینا رو نقل بکنند. سلسلت الذهب تنها به این نیست که به فرشته های حامل عرش برسد بعد به ذات اقدس اله برسد، البته اون عالی ترین سلسله است، ولی اگر به رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسید، اون حضرت هم بر اساس ما ینطق و عن الهوا ان هو الا وحی یوها، اون چرا که میفرماید وحی الهی است، حالا یا بلا واسطه یا مع الواسطه. بعضی از کلمات و احادیث نورانی است که بلا واسطه است، یعنی از اون سلسلت و ذهب ذهبتر است. اونجایی که وجود مبارکه از رسول از اسرافیل و میکائیل و جبرائیل نقل میکند، تا اونجا با اونجایی که وجود مبارکه پیامبر مستقیما از خدا نقل میکند، این ذهبتر است، این طلایی تر از آن است، چون جا بلا واسطه نقل میکند. مرحوم صدر رضوان الله علیه در بخش رؤیت روایاتی رو نقل کرد که به مناسبت های شاد در سال قبل اون روایات خوندیم، که جراره از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکند که اون غشیه مدهوشی نه بیهوشی، اون غشیه مدهوشی که به پیغمبر صلی الله علیه وسلم در حین دریافت وحی دست میداد اون چی بود؟ ما تلک الغشیه. وجود مبارک امام صادق فرمود زاکه زا تجلل الله له. وحی دو قسم بود، این طور نبود که هر وحی را که به حضرت می آوردن به حالت مدهوشی، حضرت به حالت مدهوشی در می آمد. اون وقتی که خدای سبحان بلا واسطه فرشته ها برای پیامبر تجلی می کرد، در اون بخش از وحی وجود مبارک پیامبر مدهوش می شد و عرق می کرد و اون حالت بهش دست می داد. بعد خود حضرت هم دیگه حالش داشت منقلب می شد. بنابراین از اون سلسله طلایی تر سلسله ایست که به پیغمبر برسد و از اونجا مستقیم به ذات اقدس اله منتهی بشود. بنابراین تنها اون حدیث من قال لا اله الا الله حسنی، تنها او سلسلت و ذهب نیست. وجود مبارک امام رضا اصرار دارد که در اون فلات، در اون روز، در اون شرایط که خود حضرت اگر چه مطلبی می‌فرمود حجت خدا بود، اما اصرار دارد که به وسیله پدران بزرگوارش به پیغمبر صلی الله علیه و سلم برساند. بعد از اونجا حالا یا به بلا واسطه به الله میرسد یا مع الواسطه. جریان قشیه و مدهوشی وجود مبارک پیامبر در بعضی از نصوص بود که اون را به مناسبت های قبلا میخوندیم، که حالا انشاءالله اونم در اگه آدرسش پیدا بشه اونم انشاءالله میخونیم، اما فعلا این روایت مطلب فرمود به این که امام رضا فرمود که پدرانم از وجود مبارک استعمی، از وجود مبارک رسول خدا علیه و علیه و سلام نقل کردن که خداوند دارای 99 اسم است و دو تا خاصیت برای این اسماء حسنا ذکر کردن. یکی این که هر کس خدا را به این اسماء حسنا بخواند دعوتش مستجاب می شود، دعایش مستجاب می شود. یکی این که اگر کسی این اسماء حسنا را بشمرد وارد بهشت خواهد شد. من دعا الله به استجاب له و من احساها دخل الجنه. خدای سبحان دارای اسماء حسناست برابر این آیه که لله الاسماء الحسنا. این حسنا مؤنث احسن است، خدا دارای اسم حسن است، دارای اسم احسن است. اسما به سه قسم تقسیم می شود، بعضی اسما قبیح هن مثل جاهل، مثل عاجز و امثال ذلک، که اینها از معانی نقص و از معانی وهن و اینا حکایت می کند. خدای سبحان منزه از اسماء عجز و نقص و امثال ذلک است. قسم دوم اسماء حسنند، یعنی کمال را میفهمانند، مثل عالم، علیم بودن، عالم بودن، قادر بودن، سمیع بودن، بصیر بودن و مانند آن. اینا را میگن اسم حسن. احسن آن است که نام متناهی است و مقابل ندارد. او اگر بصیر است اسماء ابصر الناظرین است، اگر سمیع است اسماء السامعین است، یا اسماء السامعین یا ابصر الناظرین ایناست. بنابراین اگر در قرآن و مانندان گفته می شود او سمیع بصیر است، ناظر به اسماء السامعین بودن و ابصر الناظرین بودن و مانند آن است. پس خدا نه تنها اسم قبیح ندارد، اسم حسن هم ندارد، بلکه اسم احسن دارد. لله الاسماء الحسنا. همین مرحوم صدور رضوان الله علیه از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل کرده است که هشام وقتی خدمت حضرت رسید، حضرت مستقیما از هشام پرسید که اطاعته تعالی، آیا خدا را نعت می کنی؟ عرض کرد آره. فرمود هاتف، بگو ببینم خدا را چی رو وصف می کنی. عرض کرد هو السمیع البصیر یا هو السمیع العلیم. حضرت فرمود هذه صفت یشترک فیها المخلوقون. خب سمیع است، دیگران هم سمیعن، بصیر است، دیگران هم بصیرن. هشام عرض کرد پس من چگونه خدا را وصف بکنم؟ فرمود نگو او علیم است، بگو علم لا جهل فی. نگو مشتق است تا کسی بگه آیا زاد در مشتق معتبر است یا معتبر نیست. علم لا جهل فی، نور لا ظلمت فی، حیات لا موت معه. او صرف الحیات است، او صرف العلم است، او صرف النور است، این است. خب همه رو که مرشد مبارک امام صادق اینجور تعلیم نمیداد. همین مرحوم صدوق در همین کتاب نقل میکند یکی از اوصات اهل ایمان خدمت امام صادق سلام الله علیه شرفیاب شد، عرض کرد مد دلیل علی التوحید، یا مد توحید، توحید چیه؟ فهو تولی از انتم علیه، همینی که داری دیگه، خدا واحد است لا شریک له. خب دیگه حضرت برای او که سفره نظیر سفره برای هشام پهن میکرد که پهن نمیکرد که، همون تو ولذی انتم علیه، خدا هست و واحد است و لا شریک. ما وقتی از مردم توحید میخواهیم همین معنا رو میخواهیم دیگه. دیگه از مردم نمیخواهیم که اینا مثل هشام ابن حکم یا صرف الوجود فارابی رو بفهمن، که یعنی خدایی هست خالق سماوات و ارض است لا شریک له، همین. خب بنابراین اینا با هر کسی برابر استعداد او مطالبی می‌فرمودند. اولا شاگردای خاص را می‌پروراندند، بعد وقتی بالا آمدند مطالب عمیق‌تر را ذکر می‌کردند. معنای لله الاسماء الحسنا این است که او از اسماء قبیح منزه است، یک مثل جاهل و عاجز و امثال. او مبرای از اسمای حسن است، مثل سمیع و بصیر و اینها. او متصف به احسن الاسما است، یعنی اگر خدا بصیر است ابصر و ناظرینه، اگر سمیع است اسماء سامعینه. اینی که ما در دعا میگیم یا اسماء سامعین یا ابصر و ناظرین. پس او دارای اسماء لله الاسماء الحسنا. مطلب دیگه این که این اسماء که ما تلفظ میکنیم اینا اسماء الاسماء الاسماء است. این الفاظ اسم است برای اون مفاهیم، اون مفاهیم اسم است برای اون مصادیق، یعنی ایام خارجیه. اون مصادیق مظهر اسمای الهی هست. اسم خدا عبارت از ذات با لحاظ بعضی از اوصاف، یه وقت از صفت ملاحظه میشه، یه وقتی ذات با صفت ملاحظه میشه، یه وقتی ذات وحده و ملاحظه میشه. ذات وحده و ملاحظه بشه در مسیر فکر کسی نیست، مشهد و مشهود کسی نیست. ذات با وصف ملاحظه میشه یا وصف ذات ملاحظه میشه، اون در حقیقت اسم است. این الفاظ اسماء الاسماء الاسماء است. البته ثواب لفظی رو داره، ثواب عبادی رو داره، اما کاری از این ساخته نیست. اگر گفته شد کلمه الله که الله مثل اسم اعظم است، اینطور نیست که آره کسی این کلمه ده بار بگه مشکل او حل بشه. ثواب میبره البته، حرفی درش نیست. ممکنه ذات اقدس الله بعضی از خواسته های او رو عملی بکنه، اما حالا این بشه اسم اعظم که بتونه مرده رو زنده کنه، این نیست. با یه الله گفتن بیماری که در بستر بیماری افتاده او رو درمان بکنه، این نیست. اسما را تو دعای کمیل، اسما را تو دعای سمات و ادعیه دیگر مشخص کردن. و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، اسم کل عالم را پر کرده. یعنی این لفظ نه، این مفهوم نه، مصادیق خارجی نه، مصادیق خارجی که پر شدن و به اون چهارمی که رسیدیم اون میشه اسماء خدا. و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، پس ما ارکان کل شی داریم، مفاهیمی داریم که بر اون منطبق است، الفاظی داریم که از اون مفاهیم حکایت میکند، و اون اسم حقیقی در مرحله چهارم، مرحله چهارم یعنی مرحله چهارم. و به اسماء کلتی ملعد ارکان کل شی، تو دعای سمات و امثال اینا هست خدایا به اسمی که با اون اسم مثلا طوفان نوح را حل کردی، با اون اسم مشکل موسی را در طور حل کردی، این اسما را تقسیم میکند. بنابراین اینی که امام رضا سلام الله علیه فرمود به این که خدا 99 اسم دارد، هر کس خدا را به اونها بخواند مستجاب الدعوه است، نه یعنی مجموع، یعنی جمیع، یعنی کل واحد این اسما این اثر رو دارد. اگر کسی به جایی رسید که ذات اقدس اله را با هر یکی از این اسما بخواند مستجاب الدعوه است، دعوتش مستجاب است. نه استجیب لهو که با فعل مجهول گفته بشه، چون بعضی از روایات در بعضی قسمت ها دارد که اگه کسی فرون کار کرد استجیب له، اما کی جوابش میده روشن نیست. اما اینجا مستقیما خود خدا جواب میده، خود مسما جواب میده. پس بنابراین اسماء حسنه عبارت از اون حقایقی است که جهان مظهر اوست. شما در این زیارت جامعه، چون چندین زیارت جامعه مال اهل بیت علیهم السلام رسیده است که مرحوم مجلسی رضوان الله علیه می‌فرماد ما تبرک این 14 معصوم سلام الله علیهم 14 زیارت جامعه را نقل می‌کنیم، وگرنه زیارت جامعه خیلی بیش از این هاست. این زیارت جامعه کبیر که از بطن مبارک امام هادی صلی الله علیه نقل شده است، ایشون میفهمد اوسق روایات این است، همتر روایات این است با اینکه موسی بن بکر در اینجاست. میفرماد اوسق و همتر زیارت جامعی که در والی اهل بیت علیهم السلام است، همین زیارت جامعی است که از حضرت هادی سلام الله علیه است که دومین زیارت روشون در بین این 14 روایت 14 زیارت نقل میکنند، دومینش همین است که از بزرگ مبارک از هادی است، تو همین معروفه که در کتاب های دعاست. در زیارت جامعه هفتمین زیارت جامعه این است که ما خدا را قسم بدیم، خدایا تو را قسم میدهیم به اهل بیت علیهم السلام که هم مظاهر الاسما هستند. خب تازه خود امام رضا سلام الله علیه میشه مظهر اسم، ولی خود اون اسم چیست که ظاهر است و امام معصوم مظهر اوست. پس بنابراین ما تو مرحله چهارم، تو صف چهارمیم، یعنی با الفاظ سر و کار داریم. اگر کسی معانی رو بدوند به مرحله دوم میرسد، اگر کسی اهل تهذیب و شهود باشد به مصادیق خارجی میرسد، اگر کسی وارسته تر باشد این مصادیق خارجی که مظهر اسماء الهیان به اونها راه پیدا میکند و اون خود ائمه علیهم السلام. بنابراین اگر تو دعاها هست که خدایا تو را قسم میدیم به اسمی که وقتی بر مرده بخوانند زنده میشود، یعنی ما داریم خدا را به اون اسم قسم میدیم که دستی از دور بر اون اسم داریم، نه که به خود اون اسم رسیدیم. مثل اینکه خدا را قسم میدیم به حق اهل بیت، خدا را قسم میدیم به امام معصوم، خدا را قسم میدیم به پیغمبر. خب خدا را قسم میدیم پیغمبر، یعنی ما دستی از دور بنا داریم، ما که خودمون اینا نیستیم که. ما خدا را قسم میدهیم به امام معصوم، خدا را قسم میدیم به قرآن. این قرآن را بالای سر میذاریم، خدا را گاهی به خود قرآن، گاهی به سور قرآن، گاهی به آیات قرآن خدا را قسم میدهیم، گاهی هم به چهارده معصوم خدا را قسم میدهیم. ما به اینها نمیرسیم، خدا را به برکت قسم میدهیم که به برکت اینها مشکل حل کند. پس بنابراین اسمایی را که خدای سبحان دارد و اگر کسی خدا را به اینها بخواند مستجاب الدعوه است، الفاظ نیست، مفاهیم نیست، بلکه حقایق نیست. البته این باعث اون نخواهد شد که ما این الفاظ را نگوییم، البته ثواب لفظی خودش دارد. مثل این که صلات عمود دین است، خب حالا یک کسی عمود دین را نتوانست اقامه کند، بالاخره این کلمات را باید بگوید، این معانی را باید متوجه بشود، آداب و شرایطش را انجام بدهد، نمازش را بخوند، ولو حالا اون عمود دین را درست درک نکند. این اولین فضیلت اسماء الحسنا طبق بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه. دومی که از اولی قوی تر و غنی تر است این است که من احصاها دخل الجنه. اگر کسی اسماء حسنای الهی را احصا کند وارد بهشت می شود. این بخش را مرحوم صدوق تفسیر کرده، فرمود منظور از احصای اسماء الهی این نیست که کسی اینها را شمارش کند و بگد یک دو سه اینها را بشمارد، بلکه این معنای اینها را ارزیابی کند و وقوف پیدا کند به معانی اینها. لکن این تازه تلیعه راه است. اصل روایت این بود که رسول خدا علیه و علی آله آلاف و تهدی و سنان فمول لله عز و جل تسعتون و تسعون اسمن من دع الله به هست تجاب لهو، یعنی خود خدا جوابش میده. و من احصاها دخل الجنه، کسی این اسماء الحسنا را احصا کند وارد بهشت می شود. مرحوم صدوق می فرماید به این که معنا قول نبی علیه و علی آله آلاف و تهید و سلام ان لله تبارک و تعالی تسعتن و تسعین اسمن من احصاها دخل الجنه، این جمله اخیر را دارد معنا می کند. احصاؤها هول احاطت بها والوقوف على معانيها وليس معنى الاحصاء عدها. معنای احصاء نیست که بشماره، مثلا جوشن کبیر هزار اسم یا هزار یک اسم دارد اینا رو کم کم شماره کند، این نیست. معنای احصاء آن است که به معانی اینها احاطه پیدا کند و واقف بشود و دربر داشته باشد. البته این تلیعه راه است. معنای احسان است که خودش مسمای این اسما بشود، چون اینا اسما غالبا اسما فعلا. اگر خدا علیم است او علیم بشود، اگر سمیع است او سمیع بشود، اگر رؤوف است او رحیم بشود، اگر رحیم است او رحیم بشود، اگر عفو است او عفو بشود، اگر عادل است او عادل بشود. عدالت را وقتی در خود پیاده می کند، این اسم ذات اقدس اله را در بخش فعل که فصل سوم است، نه منطقه ممنوعه ذات یک، نه منطقه ممنوعه اوصاف ذاتی که عین ذات است دو، این اسماء فعلی خدای سبحانه هستن سه. اگر کسی واقعا عادل شد، واقعا علیم شد، واقعا سمیع و بصیر شد، واقعا عفو شد، واقعا اهل احسان شد، این دارد اسماء الهی را احصا میکند. چون بنا نشد که اسم لفظ باشد، بنا نشد که اسم مفهوم باشد، بنا شد اسم حقیقت خارجی باشد. اگه کسی حقیقتا عادل شد، حقیقتا عالم شد، حقیقتا سمیع و بصیر شد که بتواند اسرار عالم را ببیند و بشنود، این دارد اسمای حسنای خدا را احصا میکند، این یقینا اهل بهشت خواهد بود. خب بنابراین اصرار وجود مبارک امام رضا در حوزه علمیه خراسان که با برکت حضرت فضا را فضای علمی کرد، این بود که این معارف اعتقادی، بخشای کلامی، بخشای فلسفی، بخشای شهودی و عرفانی، اینا را شکوفا کند. گاهی به متکلم رسمی خراسان می‌فرماید به اینکه این تفکری که تو داری، اینی احسب و که انک زاهیت الیهود، من فکر بکنم همون تفکر یهودی ها به تو رسیده است که مبتلا به این وضعی. چون در جریان تفویض اونها همین مشکل رو داشتن. صفحه 444 و 452 در هر دو قسمت بفرمود به اینی احسب و که انک زاهیت الیهود، ثم التفت الی سلیمان فقال احسب که زاهیت الیهود فی هذا الباب. مثل که تفکر اسرائیلی داری، تو بخشای تفسیری میگن اینا جز اسرائیلیات است، روایاتی که عبی ابن کعب و کعب الاحبار و اینا نقل کردن اسرائیلیاتی بود که تو روایات تفسیری موارد شدن. اما مسئله تفویض و امثال ذلک تفکر اسرائیلی است که به برخی از مسلمان ها سرایت کرده. حضرت فرمود مثل اینکه فکر اسرائیلی داری، خدا کار را واگذار کرده یعنی چی؟ مگر میشه خدا کار را واگذار بکنه؟ به دو برهان این مستحیل است. یکی قدرت خدا ازلی است و ذاتی است و نامتناهی. اگر قدرت ازلی شد، ذاتی شد، نامتناهی شد، دیگه قطع بردار نیست که یک جا باشه یک جا نباشه که به کار را به دیگری تفویض بکنه. پس از لحاظ مبدع فاعلی تفویض قدرت مستحیل است. از لحاظ مبدع قابلی هم گرفتن قدرت مستحیل است. یه چیزی که معنای حرفی داره، این معنای حرفی داره، ذاتاً خودش مستقل نیست، رو پای خودش نمی‌ایسته. انسانی که یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، این فقر برای انسان که عرض مفارق نیست، یک عرض لازم نظیر زوجیت اربعه نیست، دو جن به منزله جنس و فصل او هم نیست، تو هویت او راه دارد، چهار فقر برای انسان نظیر زوجیت اربعه نیست، برای اینکه زوجیت یه وصف لازم است، وصف از مرحله موصوف متأخره، در متن ذات اربعه که زوجیت نیست. اربعه کم است، زوجیت کیفیت مخصوصه به کم است، او تو مقوله دیگه است، این تو مقوله دیگه است. انسان که فقیر است، فقر برای انسان نظیر زوجیت اربعه نیست، نظیر حیوان و ناطق انسان هم نیست. چرا؟ برای اینکه درست است انسان حیوان ناطق است، ولی این حیوانیت و ناطقیت به ماهیت او برمیگردد، نه به هویت و هستی او. به ماهیت یه امر طبعی است، به دنبال هویت است. اگر فقر برای انسان نظیر حیوان ناطق برای انسان بود، لازمشون بود که در متن هویت انسان فقر نباشد. اگر فقر نباشد میشه غنا. اینقدر فقر ظهور بکند به سرایت دارد. پس لازم ذات نیست، جنس و فصل هم نیست، تو متن هویت است. خب حالا انتم الفقراء الی الله، یه موجودی که متن هستی او معنی حرفی است، خب این چگونه میتونه قدرت بو تفویض بکنن؟ این که نمیتونه خودش نگه داره، که یه معنای حرفی خودش نگه نمیدارد، حالا بی قدرتمند میشه. طبق دو برهان مسئله تفویض میشه مستحیل، یکی مبدأ فاعلی حد وسط است، یکی هم مبدأ قابلی. همین حرف ها را وجود مبارک امام رضا در مرخصا فرمود این حرف ها یهودی ها چرا میزنی؟ تفویض کرده یعنی چی؟ همونطوری که با جبر مخالفت کردن فرمودن جبر محال است، تفویض هم محاله. اینی احسبو که انک زاهیت الیهود، همون تفکر یهودی. شما حالا تو صد تا روایتی که از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه هست، یه چند تا روایت فقهی هم توش هست، بله، اما اساس کار مسائل فلسفه بود و کلام بود و عرفان بود و اخلاق. اینا رو تو حوزه خراسان رواج داد، با متکلم مرو هم همین حرفا رو زد. در صفحه 452 هم باز مشابه این فرمایش رو فرمود. قال سلیمان، حضرت سوال میکند به این که بالاخره خدا کار را انجام داد و رها کرد یا هر روز کل یومن هو فی شأن. قال سلیمان لأنه قد فرغ من الامر فلیس یزید فیه شیئا. خدا کار را کرده دیگه، کم و زیاد ندارد که، و فارغ شده است. نمیدونم شما بعضی از این کتاب های ادعیه رو دیدید یا ندیدید، متاسفانه تو ماها هم کم و بیش هست. میگن معاذ الله خدای سبحان که دارد خلق السماوات والارض فی ستة ایام، خدا کل نظام را در 6 روز خلق کرد، از روز یک شنبه شروع کرد تا جمعه کل نظام را آفرید. روز شنبه روز فراغت بود، روز تعطیل و سبت یعنی سکون یعنی تعطیل، روز شنبه روز سبت بود، لذا اونها روز شنبه رو تعطیل کردن، برای همین جهت که خدا از خلقت آسمان و زمین روز جمعه که تمام شد روز شنبه فارغ شد، شنبه تعطیل شد. الان تو برخی از این مفاتیح هم شما میبینید یا غالب این دعاهای ایام هفته از روی یک شنبه شروع میشه، آخر شنبه است. این چه ترتیبیه؟ دعای هفته اول روز یک شنبه است، دوشنبه و سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه و جمعه و شنبه، این به همون ترتیب در میاد. اما بعض انقلاب بالاخره علما تلاش و کوشش کردن یه مفاتیح تنظیم کردن که از روز شنبه دعا شروع میشه تا جمعه ختم میشه. این تفکر خواه و ناخواه کم و بیش سرایت خواهد کرد. حضرت دوباره در صفحه 452 همین توحید میفرماد به این که چون سلیمان گفته بود لعنون قد فرق من الامر فلیس یزید و فیه شیعا، چیزی حرف جدید خدا ندارد که، کار جدید خدا نمی کند که. قال الرضا علیه السلام هازا قول الیهود فکیف قال عز و جل ادعونی استجب لکم، چون اون کل یومن فی شأن است. قد فرق من الامر یعنی چی؟ خدا فرمود بخوانید من جواب بدم دیگر، هر لحظه شما بخوانید به هر لحظه مون جواب بدید، چون کل یومن فی شأن. چرا کل یومن هو فی شأن؟ چون یسأله من فی السماوات والارض. این یک آیه سوره مبارکه الرحمن به دو بخش سوال و جواب ختم می شود. چرا کل یومن هو فی شأن؟ چون یسأله من فی السماوات والارض. یوم نه یعنی 24 ساعت، نوم یوم نه یعنی 12 ساعت که روشن است در قبال شب، یوم یعنی ظهور. در هر لحظه خدا کار جدید دارد میکند، بلکه در هر لحظه مردم برام سوال میکنند، آسمان سوال میکنه، زمین سوال میکنه، یه موجودی که متن فقر است دائما داره سوال میکند دیگر. پس کل یومن هو فی شأن لمه؟ برای اینکه یسألوه من فی السماوات والارض. مگر سوال موجودات تمام شدنی است دیگه سوال نمیکنه یا هر لحظه سوال میکنه؟ اگر موجودات هر لحظه نیازمندن، او هر لحظه باید پاسخ بدهد. فرمود به این که خدا فرمود ادعونی استجیب لکن. قال سلیمان انما انا بذلک انه قادر علی. سلیمان عرض کرد به امام رضا که معنای آیه این که ادعونی استجب لکم، یعنی من قدرت دارم، نه این کار میکنم، کار تموم شده است، من قدرت دارم، اما نه اینکه هر لحظه کار جدید بکنم. این معنیشه. قال علیه السلام افیعدو ما لا یفی به، لا یفی به، خدا وعده داد یا نداد؟ ادعونی استجب لکم وعده است یا بیان قدرت است؟ یعنی هم میتوانم این کار بکنم، ولی بالاخره میکند یا نمیکند؟ این وعده ای که داد، گفت ادعونی استجب لکم، بخوانید من اجابت میکنم، آیا میکند یا نمیکند؟ پس منظور کلی امور پیشانه دیگه. بعد فرق من الامر چیه؟ فکیف قال عز و جل یزید فی الخلق ما یشا. چرا این آیه رو نمیخونی؟ مگه در قرآن نیست که یزید فی الخلق ما یشا؟ مگه در قرآن نیست که یمحو الله ما یشا، یمحو الله ما یشا و یثبتو عنده الکتاب؟ وقد فرق من الامر، اگر معاذ الله کار تموم شده است و کار جدید نمی کند، پس این آیات چیه؟ که یمحو الله ما یشا و یثبت، فرمود به اینکه ادعونی استجب لکم، فرمود یزید فی الخلق ما یشا، فلم یهر جوابا، دیگه حرفی برای گفتن نداشت. خب این امام، میدونید اونها که نمیشناختن امام زمان رو، که نمیشناختن وجود مبارکه ولی امام هشتم، امام زمان است، به ما کان و ما یکون به اذن خدا عالم است. اینا این تفکرات بود تو مرز مسلمین بود، اینا مسلمان ها بودن دیگر. همین سلیمان مربوطی که مرب بود و منطقه های دیگر و متکلم خراسان که در این بخش پایانی کتاب توحید مخصوص این مجلس مناظره است، همینا جده علمای خراسان بودن دیگر، علمای ایران بودن دیگر. فضای فکری ایران را عوض کرد. و تنها این نبود، وگرنه خب خیلی ها به سمت یا جبر یا تفویض و مانند آن گرایش پیدا می‌کردن دیگه. بنابراین معنای احسا اون خواهد بود که انسان خودش مظهر این اسما بشود. و معنای من احساها فقط دخل الجنه مال مجموع نیست، مال جمعی است. یعنی هر کسی هر اسمی از این اسما را یافت وارد بهشت می‌شود، چون همه اینها اسمای کمالن. اینطور نیست که حالا کسی عالم بود اهل بهشت نشود، علمی که مظهر علم ذات اقدس اله است، نه علمی که انسان از او به خدا پناه میبرد اعوذ به که من علم لا ینفع. ثواب همه این بحث ها به نصار روح مطهر امام هشتم صلوات الله و سلام علیه. الحمدلله.